بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث به اختصار اگر اجازه بدیم، برخی از آیات دیگه ای که توهم شده است که با نظریه حکمت متعالیه در باب معاد مخالفت داره، اینها رو فقط یک مرور سریع بکنیم بدون اینکه حالا به جزئیاتش بپردازیم. یعنی من کلیتش رو عرض بکنم دیگه، جزئیاتش رو اگر صلاحتون هستیم دنبال بفرمایید. یه دسته از آیاتی که در ذیل همین آیات مسئله خروج از قبر فی الجمله مطرح میشه، آیاتی است که حیات اخروی و احیای انسان در عالم آخرت را تشبیه کرده است به سیر مراحل نطفه، که نطفه انسان تبدیل به علقه میشه، علقه مدغه میشه، تا میرسه مرحله که یک جنینی متکون میشه و متولد میشه. یا گاهی فی الجمله استفاده میشه که تشبیه کردن خروج انسان رو از قبر به خروج گیاهان از زمین و روییدن گیاهان. یه مسئله کلی مرحوم سرمطلعین در مورد این دست از آیات دارن، بنده ما اون مسئله کلیشو عرض میکنم دیگه، جزئیاتشو شما حوصله کردین خود مورد به مورد روایات آیات رو بررسی کنین. قرائن زیاد داره دیگه، قرائن داخلشو عرض نمیکنم. تو این جلد 9 اسفار وقتی مرحوم سرمطلعین نظریه متکلمین رو بیان میکنن، مطالب رو از فخر رازی نقل میکنن که فخر اصرار داشته بر جمع اجزای متفرقه و در کنار جمع اجزای متفرقه توضیح داده که آیات قرآن هم همین رو میگه. مرحوم سرمطلعین بعد از اینکه اینها رو مورد به مورد نقد میکنن و میگه اینها با کلیات معاد قرآنی سازگار نیست، به مناسبت به همین آیات میپردازن، آیاتی که مشتمل است بر ذکر نطفه و ابتدای خلقت، صفحه 158 میشه با این کتاب ها به بعد. ایشون نکته میفرمان که ظاهرا آیات هم همین رو تایید میکنن. معمولا متکلمین چون دنبال خلقت جسمانی بدن هستن بعد از مرگ، وجه شبه و وجه مناسبت آیات رو این میدونن که همونطوری که نطفه مراحل مادی رو طی میکنه، قدم به قدم جلو میاد تا برسه مرحله علقه شدن و مدغه شدن و جسم شدن، انسان هم پس از مرگ ذرات بدنش مرحله مرحله حرکت میکنه و تحرک میکنه، تغییر پیدا میکنه، تبدیل میشه یک بدن کامل. باز به همین منوال در باب خروج گیاهان از زمین. ولی مرحوم سرمطلعین معتقدن که وجه شبه این آیات اینطور نیست. اولین مسئله که باید دقت بشین است که خب وجه شبه در آیات بیان نشده، یعنی گرچه مثلا تشبیه شده در سوره شریفه قاف داریم که و احیینا به بلتدن میتا کذالک الخروج، تشبیه شده ولی که وجه شبه بیان نشده، لذا نمیشود به آیات قرآن نسبت داد که آیات قرآن صریح است مثلا یا ظهور دارد در این که انسان همونطوری که گیاه با حرکت مادی از دل خاک میاد بیرون، بدنهای انسان هم از درون قبرها میاد بیرون و مثلا قبر رو میشکاف و بلند میشه مثلا. یه همجوری به آیات نمیشه نسبت داد. ما اگر بخوایم به شکل روشمند و چه شبه این آیات رو تب به دست بیاریم، باید بیاییم مجموع آیات رو با همه قرائن و شواهدش بسنجیم و اون وقت ببینیم این آیات که صحبت از خروج از قبر میکنه و چه شبهش چیه. توی بحثی که ساعت گذشته داشتیم اجمالا این معنا رو عرض کردیم که خروج از قبر مسلما خروج بدن نیست، خروج روح است، مقصدش هم الله است، مقصدش سطح زمین نیست، اینطور نیست که از دل زمین بخواد بیاد رو سطح زمین. و این مطالب با توجه به بحث های ساعت گذشته طبیعتا باید وجه شبه رو در چیز دیگه جستجو بکنه. سرمطلعین تو این بحث معتقد هستن که وجه شبه در این گونه آیات اشاره به سیر تحولات و حرکت جوهری یک موجود از مرحله نقص به مرحله کمال است. یعنی همونطوری که نطفه حرکت جوهری داره و میاد حرکت میکنه، میاد میرسه مثلا به مرحله علقه، بعد حرکت میکنه مرحله مضغه، تکامل پیدا میکنه تا میرسه به ثم انشأنا خلقا آخر و خلقت جدیدی پیدا میکنه، طبیعتاً در بعد از مرگ هم به همین گونه یک سیر تکاملی خواهد داشت. یعنی آن گونه که اینها تکامل پیدا میکنن. این اشاره است به همون شعر معروف جناب مولوی که حالا من دقیق از بر نیستم، ولی میگه از جمادی مردم و نامی شدم، که پله پله میگه از مرحله جمادی به نمو رسیدم، از نمو به حیوانیت رسیدم، قدم بعدی از حیوانیت مثلا فرض کنین بار دیگر چیه شعره به انسانیت رسیدم، بعد میگه بار دیگر چیه دوباره پردارم مثل ملائک بشم. خلاصه نثرش اینه، حالا نثرش نمیدونم چی هستش، اشاره است به همون مضمون که خلاصه این سیر حرکت جوهری و حرکت الالله که از نقطه بدعش، یعنی در خصوص صعود از نقطه تبدیل جمادی به نبات شروع شده است، این سیر ادامه خواهد داشت قدم به قدم به مرحله‌ای که برسد به الالله ترجمون و انسان به رجوع الالله منجر بشه. و لذا میبینیم در قرآن کریم هیچ جا این تعبیر به کار نرفته که همانطور که گیاهان دل زمین را میشکافند و از دل زمین سر برمی آورند، شما هم از قبرها بیرون میایید. شما وقتی این آیات رو مراجعه بکنید، حالا که مراجعهش بر عهده خود سروران، میبینید تأکید روی نحوه تحولات موجودات داره، چه اونجا که تشبیه میکند به تغییرات نطفه به علقه و مضغه و چه و چه، و چه اونجایی که تأکید میکند بر مسئله تحولات گیاه. میفرماید همونطوری که ما گیاه را زنده میکنیم و یک موجود مرده رشد پیدا میکنه، حیات درش دمیده میشه، همونطور شما هم چی هستین؟ خارج میشوید از قبرها، یعنی شما هم اونجا در یک مرتبه نقصی هستید، یک حیات بالاتری به شما افاضه میشه، به وسیله این حیات بالاتر به درجه بالاتری وارد میشه. به صورت یک قاعده کلی تر بنده عرض بکنم، ما یک سوال از متکلمین داریم، یک سوالی که هیچ وقت پاسخ داده نشده، و اون این است که اگر واقعا معاد قرآن عبارت است از جمع اجزاء متفرقه و سرهم کردن ذرات بدن، چرا خداوند متعال تو سر تا سر این قرآن با این همه سرمایه گذاری روی معاد یه بار این مطلب رو نگفتن؟ چی میشه خب یه آیه باشه که بگن که مثلا یوم یجتمع اجزاء کم مثلا، یا اجزاء بدن کل واحد من کم یلتصق بعضه به بعضن، مثلا فرض کنین یا چه میدونم نکس العظام لحم و این استخونا روش گوشت میاد و بعد شما میشین میستین و خلاصه سخت میکشین میرین در محشر. یه بار این مطلب خدا میگفت در قرآن. اگر واقعا معاد اینه، اینقدر مهمه کسی انکارش بکنه در رتبه کفره قرار میگیره، یا اگر مثلا شبه کفر برش ثابت میشه، این مطلب این مهمه که از ضروریات دین آقایون هم هست، خب بعد یه بار تو قرآن گفته میشد دیگه. ما قرآن هر چی گشتیم الالله ترجمون خیلی داشت، رجوع الالله و بازگشت به سوی خدا و این حرفا خیلی داشته، هر چی گشتیم بازگشت به دنیا توش پیدا نکردیم، هر چی گشتیم صحبت از این که ذرات مادی و اجزاء جسمانی سر هم بشن در قیامت توش پیدا نکردیم، هر چی گشتیم صحبت از این که آخرت همین دنیا باشه در یک آینده‌ای پیدا نکردیم. خب اگر واقعا معاد این بود، اگر واقعا وجه شبه این آیات این بود، این آیات می‌خواست اینو بگه، خب بعد یه جا اقلا اینو شفاف می‌گفتن، یعنی حکمت اقتضا میکردش که وقتی که میبینیم همه جا رو نکات دیگه تأکید میکنه که مخالف است با معاد متکلمین، طبیعتا انسان به اینجام که میرسه با مجموع اون قواعد تصدیق میکند که وجه شبه این گونه آیات مثل که ذالک تخرجون و کذالک الخروج، یا مثلا یه موتایی که پس از آیات سیر نطفه و علقه و مضغه آمده است، بچه شبهش همونست که منون سر اون تعلیم میگن، با تمرکز بر سیر تحولات موجودات از نقص به کمال بدون مسئله جمع شدن اجزا و از دل خاک بیرون زدن و این حرفا اصلا نیست تو آیات. بچه شبه طبیعتا همون بچه شبه است که این در واقع بحث نیست در ذیل اون آیات خروج از قبر، که وقتی آیات خروج از قبر تکلیفش به جمله روشن بشه، بچه شبه اینا هم روشن میشه و استدلال کسانی که به این آیات استدلال کردن مشخص میشه که این استدلال مبنی بر ظهور آیات قرآن نیست، بلکه مبنی است بر یه چیزی که ما داریم بر آیات قرآن می افزاییم، یعنی چون خودمون فکر میکنیم که معاد اینطوریست که اینا از دل خاک میخوام بزنن بیرون، میگیم پس لابد بچه شبهش هم این استش که همونطور که گیاه ها از زیر خاک سر برمیارن، سر مردم از زیر خاک چی میشه؟ در میاد. با اینکه در قرآن هیچ اثری از این همچین مطلبی وجود ندارم. میرم یه دسته از آیات که دیگه حالا تفصیلش بر عهده خود سرورم. یکی دیگه از آیاتی که نسبتاً مهم است و روش مخالفین حکمت خیلی سرمایه گذاری کردن که اگر اجازه بدین من فقط سرفصلاشو عرض بکنیم، داستان یکی از انبیای الهی است که قبل از داستان حضرت ابراهیم که صبح مرور میکردیم بیان شده. این که حالا داستان متعلق به کیست درش اختلافه. در روایت ما بعداً آمده است داستان مربوط است به حضرت عزیر، در بعضی آمده داستان مربوط است به ارمیا. ظاهراً قول اصحش این هستش که داستان مربوط به ارمیا باشه، ولی گن حالا اینکه این شخص چه شخصی بودن و کی بودن خیلی برای ما مهم نیست. اصل داستان که همه سرانه مستحضر هستن مربوط به یک بزرگواری است که از یک قریه عبور میکردن که این قریه خراب شده بوده و کسانی که در این قریه زندگی میکردن هلاک شدن و از بین رفتن. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. خداوند متعال اسم این شخص رو نگفته، یعنی طبق همون مبنایی که صبح عرض کردیم که در بیان داستان ها اون چیزهایی که خصوصیت نداره رو نمیگن، اینجا معلوم شد اون شخصش برای ما خصوصیت نداره. من یه بار آیه رو میخونم بعد میخوایم بازاره یک بار به دید ظاهری یعنی نگاش کنیم و به دید ظاهری گرایی نگاش کنیم ازش چی به دست میاد. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. عرض کرد که خداوند این مرده ها رو تو در چه زمانی یا چگونه زنده میکنی؟ فرماده الله معت عام، خداوند 100 سال او را میران، ثم بعثه، بعد مبعوث نمود. قال کم لبسته، فرمود که چقدر درنگ کردی؟ قال لبسته یوما او بعض یوم، یه روز یا نصف روز درنگ کردم. قال بل لبسته معت عام، گفتن نه 100 سال گذشته. سه تا نکته رو خدا بهشون بیان میکنه. یک فرماد که فنظر الى طعامک، ببخشید، اول اینکه میفرماید که چند سال درنگ کردی، در پاسخ میگه نصف روز، بعد میگن نه 100 سال. دوم میفرماید فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسن، نه نگاه کن به غذات و به نوشیدنیت که اینها کهنه نشده، مندرس نشده، سالم مونده. سوم اینکه فنظر الى حمارک و لنجعلک آیه للناس، فنظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، نگاه کن به حمار خودت که حالا این حمار طبق بعض خیلی روایات پوسیده شده بود و استخونهاش اونجا افتاده بود، یا شاید حتی استخونش هم از بین رفته بود، مثلا تبدیل به خاک شده بود. خداوند رو نگاه بکن، بعد این استخوانها سر هم میاد و گوشتی بر روی اون میاد و این حمار میسته. طبق برخی از روایات هم داره که بدن خود ایشون هم همینطوری بوده، خود ایشون هم بدنش از بین رفته بود و بعد خداوند، حالا اون روایت اینطور داره، نمیدونم حالا چقدر قابل دفاع هستش، که خدا اولین قسمتی از بدن این رو که خلق کرد چشمش بود، بعد با چشمش دید که خب دستاش و پاهاش و اینا استخوناش سر هم شد و بقیه بدنش درست شد و یعنی خلقت بدن خودش رو بعد از اینکه از بین رفته بودم دید. فلان متبین الله، وقتی براش مطلب آشکار شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت میدانم که خداوند بر همه چیز قدرت داره. متکلمین معمولا این آیه رو مثل آیه داستان حضرت ابراهیم حمل میکنن بر این که این شخص نامعین که حالا نمیشناسیم در مورد مسئله حیات قیامتی سوال داشته، خداوندم یه نمونه بهش نشون داده، وقتی که این نمونه رو دیده دلش آروم گرفته، خلاصه گفته پس میشه خلاصه، و باور کرده که خداوند در قیامت بدنها رو چه میکنه؟ زنده میکنه. اگر بخوام به این آیه از این باب استدلال بکنیم، باید لااقل 4 تا پیشفرض رو قبول بکنیم. پیشفرض اولین هستش که انا رو در این آیه سوال از کیفیت بدونیم، چون در ادبیات مستحضر هستید که انا جلو کلماتی است که معانی مختلف داره و در معانیش هم اختلافه. یکی از معانیش این است که به معنای کیفه گفتن به کار میره، انا یحیی هذه الله بعد موتها، یعنی کیفه یحیی هذه الله. یکی دیگه از معانیش معنای متاست، یعنی متا یحیی هذه الله بعد موتا، کی، در چه زمانی. متکلمین معمولا انا رو انا به معنای کیفه میگیرن و میگن ایشون استفهام از کیفیت کرد، استفهام هم استفهام، حالا بعضیشون میگن انکاری بوده که مثلا ایشون گفتن که خدا چجوری اینا رو زنده میکنه، یعنی نشدنیه، یا مثلا استفهام تعجبی بوده که معمولا مثلا ما بیشتر اینطوری میگیم به خاطر اینکه ما معتقدیم این شخص از انبیا بوده، یک نبی الله که خب انکار نمیکنه، تعجب کرده به ذهنشون رسیده که خب خدا چجوری اینا رو زنده میکنه. پس انا رو باید انای به معنای کیفه بگیریم. دوم این که انا یوهی حاضه الله، حاضه یو باید بزنیم به چی؟ بزنیم به استخونها و جنازه هایی که اونجا بودن. بگیم انا یوهی حاضه الله یعنی انا یوهی حاضه الموتا بعد موته ها، یعنی بعد موته هم این مرده ها بعد از اینکه مردن خدا چجوری زندهشون میکن. سوم این که باید بگیم منظور از این احیا که کیف یوهی الله حاضه بعد موته ها، منظور احیای در قیامته. یعنی ایشون سوالش این بوده که اینا رو خدا تو قیامت چجوری زنده میکنه. خدا هم یه نمونه بهش نشون داده که باور کنه که بله در قیامت ما اینا رو اینطوری زنده میکنه. یعنی با این سه تا نکته چی شد؟ سوال ایشون مشخص شد که سوال ایشون از کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت است. خب جواب خدا چی بوده؟ جواب خدا این بوده که وندار الالعظام کیف ننشد به حاصل من اکسو حال احما. ببین استخونا سر هم میشن و گوشت میاد روش. طبیعتا متکلمین زود میگن وجه شبه در این پاسخ با اون جواب چی بوده است؟ مسئله جمع شدن اجداد متفرقه و تشکیل شدن یک بنه بدن. میگن پس این آیه دلالت میکند بر این که انسان ها در قیامت استخوناشون سر هم میشد زنده میشن. این استدلال خیلی مشهوریست در بین متکلمین و معمولا روش خیلی تأکید میکنن و میگن خداوند کیفیت احیای در قیامت رو هم توضیح داده. یه پیامبری از پیامبران خدا هم سوال داشت، خدا واسهش توضیح. حالا سخن در این است که این تفسیر چه مقدار با ظاهر آیه سازگار هستش. اولا نسبت به مسئله کلمه انا که واقعیت همون است که انا اجمال داره، یعنی انا مشترک لفظی است، حملش بر معنای کیفه یا معنای متا علی ای حال محتاج به قرینه است، علی ای حال خودش به تنهایی دلالت نداره. نسبت به اینکه این زمین حاضهی اسم اشاره به چی میخوره، واقعیت امر این هستش که آیه قرآن معاوشیم و ظهور خود آیه حاضهی به مردگان نمیخوره، چون در آیه هیچ اسمی از مردها وجود نداره. این آیه چی داره میگه؟ او کلذی مر علی قریته، یک کسی بر یک قریه گذشت، بر یک شهرکی روستایی گذشت، و هیه خاویت علی عروش ها، دیوارا ریخته بود، سقف هم ریخته بود. قال انا یوهی حاضه الله بعد موتها، خداوند کی یا چگونه این را زنده میکند بعد از مردنش. خب در آیه حاضهی کاملا برمیگرده به قریه، هیچ صحبتی از مردهی و استخونی و جنازهی و این حرفا تو آیه نیست. و اگر ما باشیم و ظاهر آیات قرآن، یا باید بگیم سوال میخورد به احیاء قریه با اهلش، یا بگیم لااقل میخوره فقط به قریه. اما اینکه بخوام بگیم که یوهی حاضه الله میخوره به اهل قریه، که اهل قریه جنازه هاشون مثلا رو زمین افتاده بود و ایشون دیدن چه وضع مثلا اسفبار و فجیعی و همونطور جنازه ها استخونا ریخته حالا که تو بعد از تفاسیر آمده، این با زارایه نمیسازه. و الان قاعده اگر این بود خداوند باید یه اشاره میکرد که اونجا جنازه‌ای بوده، مرده‌ای بوده، استخونی بوده، و ایشون سوالش بوده که اینا چجوری زنده میشن، وقتی در آیه اسمی از این چیزا به کار نرفته. روایاتی که در ذیل آیه آمده دو دسته است. بعضیش داره که ایشون زارن بر اگه اشتغال نکنم بیت المقدس عبور کرده، زمانی که بخت النصر آمده بود و اونجا قتل عام کرده بود و شهر را از بین برده بود و خراب کرده بود، و این پیامبر الهی چون وعده مثلا انبیای قبلی رو شنیده بود که این شهر باید آباد بشه، با خودش گفت این شهر به این وضعی که در اومده دیگه اصلا معلوم نیست آباد بشه. صحبت سر آبادی شهر است، صحبت سر احیای چی است؟ شهر است. ولی غالب روایات داره که ایشون هم ناظر به آبادانی شهرن، هم ناظر به زنده شدن مرده هایی که اونجا بودن، یا ناظر به زنده شدن مرده ها. یعنی مسئله زنده شدن مرده ها بیشتر از روایات آمده تو تفسیر آیه، ولی تو خود آیه صحبتی از زنده شدن مرده ها وجود ندارد. به هر حال این مرحله رو ما باید خلاصه ازش عبور کنیم که این حاضری به چی میخورن. مسئله سوم این که گفتن اینجا سوال از احیای در قیامت است، اینم محل سوال است که کی گفته که اینجا صحبت از احیای در قیامت است؟ چون طبق همین روایتی که آمده که خدا به انبیای قبلی وعده داده بود که این شهر مثلا شهر آبادی باشه، ایشون هم رد شد این شهر خراب شده، کاملا احتمال معقول و موجه است که بگیم سوال ایشون از احیای چی بوده؟ سوال از احیای در همین دنیا بوده، سوال از احیای در عالم آخرت و قیامت و این حرفا نبوده. ممکن هم هست بگیم احیای قیامتی است، ولی به هر حال آیه نسبت به این بودم اجمال داره، یعنی کاملا ساکت است که انا یحیی هذه الله بعد موتها، یعنی در چه موتنی و در چه جا. اما مسئله پاسخی که در آیه آمده، اونی که تو این آیه از همه مهمتر است و این آیه رو تبدیل کرده به یکی از مشکلات آیات قرآن که باز به حسب تتبع بنده کسی تا این آیه رو حل نکرده که این آیه دقیقا چی میخواد بگه و اتفاقی که تو آیه افتاده چی بوده، پاسخ است که خداوند به این شخص داده. ببینید به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، این شخص مسلماً از انبیای الهی بوده، از خود قرآن به دست میاد و وحی بهش نازل میشده و در مسئله وحی هم مبتدی نبوده، اینطور نبوده که مثلا حالا اولین بار باشه بهش وحی نازل بشه، داره که وقتی که ایشون زنده شد خداوند فرمود کم لبسته، خیلی عادی گفتن چند وقتی که اینجا درنگ کردی، گفت لبست و یا من او بعد یا خود وحی آمد که نه بل لبستم معتعام، بعدم شروع کردن توضیح دادن که ونظر ونظر ونظر، نگاه کن اینو نگاه کن اونو نگاه کن. یعنی مسلماً این شخص از کسانی است که با عالم غیب مرتبطه و وحی بهش داده میشه. وحی هم به قول علامه وحی ابتدایی نیست که این اولین بار که وحی رو میشنوه تعجب بکنه، دهشت پیدا بکنه که کی بود، کجا بود، چی بود، نه کاملا مأنوس است با سخن گفتن با خداوند. و آخر آیه بهش نگفتن اعلم ان الله کل شیء قدیر، گفت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، اعلم و فعل مضارع است دلار استمرا، یعنی بله میدونم که خدا همه کار میتونه بکنه، نسبت به اینم کاملا اعتراف داره، یعنی انگار از قبلم میدونستم، هنوزم چیه میدونم، شک در قدرت خدا نداشته، انکار چیه نداشته. حالا سوال اصلی که تو آیه هست این است که این جوابهایی که خدا دادن چه ربطی به اون سوال داره؟ سوال مرد کنیم، ما اگر بخوایم سوال و درخواست رو درست تشخیص بدیم باید بریم ببینیم جوابهایی که دادن چی بوده. تو این آیه سه تا محور اصلی است در جواب. محور اول این که ایشون رو 100 سال میروندن، بعد از 100 سال ایشون برخواسته، بهش گفتن که چقدر درنگ کردی، ایشون گفته که یوم من او بعد یوم، یه روز یا نصف روز، که علامه طباطبایی میگن مثلا گویا مثلا صبح مثلا مرده بوده، وقتی که زنده شده مثلا احتمالا بعد از ظهر بوده که وقتی پشت نگاه کرده شک کرده که مثلا فرض کنیم یه روز است یا نصف روز است مثلا. بعد بهش گفتن نه شما 100 سال درنگ کردین. خب این چه ربطی داره به سوالی که ایشون کردن؟ اگر سوال ایشون این هستش که مرده ها چجوری زنده میشن، خدایا تو قیامت چجوری جنازه ها مثلا زنده میشن، دیگه احتیاج نیست که منده خدا رو 100 سال بمیروننش که، درسته؟ حالا اهل و عیال و خانواده و نمیدونم توی روایات اینا هم داره مثلا بعدا برگشت دارن، طبق بعض از روایات ها مثلا یه برادری داشت، اون برادره مثلا 100 سال مثلا پیرتر شده بود، این جوان مونده بود، بعد مثلا اینا دیگه به این سوال منده خدا ارتباطی نداره که بخوان 100 سال ایشونو بمیرونن بعد زنده بشه، بعد بپرسن حالا چند سال گذشته، بعد ایشون یه تخمینی بزنه، بعد بگن نه خیر اشتباه گفتی 100 سال. نکته دومی که بهشون گفتن، گفتن نگاه کن ببین غذا و شرابت اصلا کهنه نشده. خب اینم خیلی حرف بی ربطیه. حالا مثلا غذا و شرابشون کهنه نشده، آبی با خودش برده بود، حالا آب که به تعبیر بعد از روایات شاید آب انگور اگه اشتباه نکنم بوده، یا غذایی که برده بوده مثلا سالم مونده، خب چه ربطی داره مسئله معاد؟ مسئله معاد محورش و تمرکزش رو اموری هستش که از بین رفته، که از بین رفته ها چجوری اعاده میشه به قول متکلم، این بر میگرده، اونا که سرجاش مونده که خب مونده. این که به عنوان اولین تأکید تا ایشون گفت فهمیدش که 100 سال گذشته بگن ونظر الی طعامک و شرابک لم یتسن، نه خوب نگاه کن ببین این غذای تو و این شراب تو اینا دست نخورده، حالا سال برش نگذشته، کهنه نشده، اینم ربطی نداره. اونی که متکلمین ازش استفاده میکنن قسمت سوم آیه است، یعنی در آیه به عنوان اون مسئله مرجوع و نقطه تمرکز آیه نیست، به عنوان ذیل آیه مطرح شده است که حالا ونظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس ونظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، نگاه کن به استخونها ببین چجوری گوش بر اینها میاد و این استخونها پا برجا میشه. این قسمت قسمت آخر آیه است که تمرکز آیه هم روش نیست. طبیعتاً باید سوال ایشون اولاً یه سوالی باشه که با شأن نبوت ایشون سازگار باشه، ثانیاً باید یه سوالی باشه که به مسئله زمان مربوط باشه، گذر زمان، ثالثاً باید یه سوالی باشه که با بقا و سالم موندن این آب و شراب مربوط باشه، رابعاً یه ربطی هم داشته باشه مسئله زنده شدن این مثلا حیوان مرده، مثلا این حماری که میخواد پا برجا بشه، استخونهای سرهم بشه، یا سرهم شدن خود این استخونهایی که ایشون داشتن. ما اگر بخوایم این سوال رو تشخیص بدیم باید این چهار تا خصوصیت رو لحاظ کنیم. حالا واقعا سوال سر چی بوده راستش اول از بودم بنده نمیدونم، یعنی کسی هم که تونسته باشه روابط اجزای این آیه رو کامل توضیح بده لااقل بنده بنا نکردم. منم علما طباطبایی خیلی تلاش کردن یه طور اینا رو به هم دیگه گره بزنن، حالا به عقیده شخصی بنده آخرش نشده. آیت الله شجاعی تو کتاب معادشون یه بحث خیلی خوبی در مورد این آیه دارن، ایشون هم توضیحات خیلی مفیدی میدن، ولی بازم تمام اجزای آیه به هم دیگه گره نمیخوره. بنده هم تا حالا جوابش پیدا نکردم، فقط چند تا نکته رو عرض میکنم دیگه بیشتر از اینش اطلاعی ندارم. اولین نکته این است که به حسب ظاهر آیه انایی که در این آیه به کار رفته به معنای متاس نه به معنای کیفه، یعنی استفهام ایشون استفهام استبتاییه، ایشون استبتا میکرده میگفته چقدر مثلا خدا کی اینا رو زنده میکنه، بطیع میشمرده، دور میشمرده از نظر زمانی، موقع زنده شدن و حیات مجدد این قریه یا این مردگانی رو که در این قریه وجود داشتن، و خداوندی هم این جوابی بهشون داده. یعنی ظاهر آیه این استش که شبهه ایشون در مورد مسئله زمان بوده و خداوند با این اتفاقی برای ایشون افتاده بنا داشته که مسئله زمان و حقیقت زمان رو یا نسبی بودن زمان رو به حسب عوالم برای ایشون توضیح بده. ظاهر آیه اینه، چون اولین چیزی که روش تأکید شده، چون این آیه با فهم این مطلب بیان میکنه، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله، یعنی نتیجه همچین ادعایی این بود که میروندنش. این فاماته الله باید یه ربطی به اون استفهام داشته باشه، نداره که و اماته الله و خدا میروندش بعد بعدن نقطه ثقل آیه زنده کردن اون حمار باشه، نه، نقطه اصلی آیه به وسیله فا این اماته رو تفریح کرده بر این سوال. یعنی گویا سوال ایشون از کیفیت گذر زمان بوده، ایشون زمان رو یک امری میدیده در بستر این عالم و در بستر این عالم حادثه احیای این قریه یا موتا رو یه حادثه بطی کند و دوری میشمرده. اولین نکته که خواستن به این نبی الهی بیاموزانند این استش که بگن آقا مسئله زمان یک مسئله نسبیست، مسئله زمان ربطی به این تصوری که تو داری نداره، ما که تو این عالم هستیم تو بستر زمان هستیم، به حسب سیری که اینجا داریم زمان برامون خب زود داره دیر داره عقب و جلو داره، اما برای اون کسی که اون بالا هستش در عالم بالایی هستش هر زمان طویلی در اونجا چی هست؟ در اونجا قصیر است. و یا اینکه گاهی واقع زمان نره که در اینجا هستش تو اون عالم بالا چی هست؟ لازمان است. به تعبیر دقیق تر که شاید درست تر باشه، برخلاف اون چیزی که مشهور است بین ما که میگن که زمان از حرکت معلومه بالعرض ما به وجود میاد که معلومه بالعرض حرکت میکنه در اثر حرکتش زمان ساخته میشه، حقیقت زمان از مقدار احاطه نفس ما به اون موجود ممتد خارجی به دست میاد. یعنی ما اگر که نفسمون در اطلاعاتی که میخواد دریافت بکنه و علومی که میخواد از خارج بگیره آهسته آهسته علم رو تلقی بکنه، زمان براش کش پیدا میکنه، اما اگر نفس سرش بیشتر بشه همون حقایق رو به صورت سریع تری دریافت بکنه زمان براش میشه امتداد پیدا میکنه. یه مثالی صبح یکی از رفقا میدادن یادمش کنه اینا سروران بودن، میفهمدن که این کسانی که مردن و زنده شدن مثلا فرقین 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت فرقین مرده بودن، وقتی که زنده میشن میگن مثلا من اونجا به قدر فرقین چه میدونم حالا 6 ساعت 10 ساعت 20 ساعت مثلا فرض کنین حوادث مشاهده کردم، چرا در اون ظرف که آدم تو اون موطن که قرار میگیره زمان کش پیدا میکنه، میگه اونجا مثلا 20 سال گذشت، اینجا مثلا چه، یا مثلا بعضی هستن توی بعد از خوابها و مکاشفات مثلا فرض کنیم 5 دقیقه مثلا یا 10 دقیقه مثلا خوابش میبره یا مکاشفه براش حاصل میشه، تو اون مکاشفهش مثلا چند شبانه روز میگذره، به قدر چند شبانه روز حوادث اتفاق میفته. این به مقدار دریافت هایی که نفس انسان در اون مقطع وجودی داره برمیگرده. ما الان تو این عالم یه مقدار دریافت خاصی داریم از اشیا، لذا یه ساعت به قدر یه ساعت برامون میگذره. اون وقتی که یه مقدار نفسش از بالاترین حقیقت رو درک میکنه، زوایای مختلفی از اشیا رو درک میکنه، به قول اون کسایی که مثلا یه ساعت مردن و زنده شدن، تو این یه ساعت به قدر 24 ساعت چیزی متوجه میشه. یعنی معادل مقدار سیر ادراکی که تو 24 ساعت اینجا داره تو یک ساعت اونجا داره. برعکسش اگر فرض کنین از این عالم خارج بشه نفسش و ادراکاتش محدود بشه، یه مدتی از خود بی خود بشه، وقتی که بلند میشه احساس میکنه زمان گذری نداشته، مثل افرادی که بیهوش میشن، یعنی از این عالم میرن ولی در عالم بعدی که وارد میشن ادراکاتی هم ندارن. اینا میگن مثلا انگار مثلا یه چشم هم دادن گذشته. چرا؟ چون ادراکاتی نداشته. گاهی انسان میخوابه تو بعد از خوابها این نوع هستش، مثلا 3-4 ساعت میخوابه، وقتی میدارم که احساس میکنه مثلا نیم ساعت خوابیده چون خیلی خواب ندیده. گاهی آقا ممکنه 5 دقیقه بخوابه بلند شه احساس میکنه که 2 ساعت خوابیده چون خیلی خوابهای مفصلی با جزئیات فیزیکالی داره. مسئله زمان از دید آیات قرآن هم فی الجمله این مطلب به دست میاد که وابسته است یه مقداری، نه که 100% اینطور باشه، یه مقداری از گذر زمان وابسته است به حجم ادراکات خود انسان. دقیقا مثل این تعبیراتی که اینجا نسبت به این پیامبر الهی داریم، ما اینا رو در مورد عالم قیامت داریم. در عالم قیامت داریم که یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. وقتی که قیامت برپا میشه مجرمین میگن که ما یه ساعتی بیشتر درنگ نکردیم. کذالک کانوا یؤفکون، تو دنیا هم حرف اشتباه رو همینجوری میگفتن. و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث و هذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. بهشون میگن نه، شما مدت ها بوده تو این عالم بوده. یا اونجا داره که باز خدا ازشون میپرسه که کم لبثتم فی الارض عدد سنین، در زمین چقدر درنگ کردین؟ دارم اونجا هم داره که قالوا لبثنا یوما او بعض ایام، اگه درست بخونم یک روز یا نیمه روزی درنگ کردین. بهشون میگن نه، یک روز و نیمه روز نبوده، خیلی بیشتر از اینها بود. یعنی یه وجه شبه این آیه مسئله درک زمان است نسبت به عوالم مختلف که ظاهر آیه که عرض میکنم از باب دلالت لفظی عرض میکنم، از این باب که ایشون استبطاء کرده بطیش مرده و خداوندم با فاء تفریع مطلبی که متفرع کرده گفته که خب بر این که این حرف رو زد پس ما هم میروندیمش، گذاشتیم 100 سال بگذره، بعد بلندش کردیم گفتیم خب چقدر گذشته، ایشون هم گفتش که یه روز یا نصف روز. یعنی گویا اولین شبهه‌ای که برای ایشون بوده نحوه ارتباط زمانی بین عوالم مختلف بوده که ایشون اینا رو همه در یه افق میدیده، غافل از این که ممکن است در یه نشئه مثلا به قدر 100 سال زمان بگذره، کسی که در نشئه دیگه هستش واسه اون زمان خیلی کوتاه بگذره. یا برعکس، بعد از روایت هم داریم که مثلا من باز نقل مضمون میکنم، دارن حضرت عیسی مثلا یا رسول خدا از سر یه قبری رد شدن و تقاضا کردن این صاحب قبر زنده بشه و زنده شد، مثلا معلوم شد که این مثلا 800 سال پیش از دنیا رفته. گفتن خب تو چه کار کردی؟ گفت من وقتی مردم رفتم تو اون عالم یه حوریه آمد و یه گردنبند خیلی زیبایی داشت و دست بردن مثلا گردنبندشو بگیرم، گردنبند پاره شد و دونه‌هاش ریخت رو زمین و نشسته بودم داشتم جمع می‌کردم، یه مقدارشو جمع کردم برگشت مونده بود. تو کل این 800 سال همینقدر اتفاق افتاده، بیشتر از این اتفاق، یعنی زمانی که در عالم ما به این مقدار زمانی که در این دنیا مثلا فرض کنید به موازاتش 800 سال مثلا عبور کرده، تو اون عالم به موازات این عالم در ظرف نفس این آقا و ظرف ادراکات این آقا فقط به مقدار فرض کنید مثلا جمع کردن چند تا دانه مثلا فرض کنید گردنبند مثلا عبور کرده و بیشتر از این سیر نکرده. و خب برعکسش برای بعد از نفوذ به مراتب از اون ور مثلا، یعنی این آیه یه نقطه ثقلش خلاصه رو مسئله زمان است. و ظاهرا
چی شد؟
یه نقطه ثقل آیه رو این مسئله است. قسمت دوم آیه که باز تو آیه روش تاکید شده این است که نگاه بکن این قضا و شراب تو سالم مونده. یعنی آیه شریفه تأکید نمیکنه که حالا زود ببین مثلا ما یک مرده زنده میکنیم، باور کن که میشه مرده رو زنده کرد. رفته تأکید کرده روی این که اینها زنده موندن، بخش اینها سالم موندن و نشون میده که مسئله ابقا و حرکت نکردن اشیا و همچنین مسئله حرکت کردن و تغییر اشیا هر دو در دست یک موجود برتر است. یعنی این حرکتی که موجودات تو این عالم دارن که حالا مثلا بهش میگیم حرکت جوهری دارن، این حرکت جوهری اگر بشه براش یک سرعت و بطعی تصور کرد، سرعت و بطعش کاملا متوقف است به تصرف اون موجودی که ملکوت این در دستشه. خداوند میتواند در یک مدت زمانی مثلا فرض کنیم 2 دقیقه مجموعه از حرکات جوهری در یک موجود ایجاد بکنه، اینو به سرعت مثلا فرض کنیم از خاک تبدیل کنه به نطفه و علقه و مضغه و تبدیل بشه یک انسان، میتونن برعکس سیر حرکت یک موجود رو کند بکنه، یا مثلا فرض کنیم حالا طبق ادعایی که شاید حکمای ما البته اینو قبول نکنن، حرکتش رو صفر بکنه، مثلا از حرکت خارج بشه و به همون کیفیت سابق چی باشه باقی بمونه. آیا اولین نکته که روش تاکید میکنه بعد مسئله زمان رو مسئله ابقا است نه رو مسئله احیا. میگه ببین این قضا و شرابت رو تغییر نکردن، یعنی سیر تحولات اشیا که تو تصور میکنی یک سیر ثابتی هست و اینها مثلا همیشه به همین منوال هستش، اینطور نیست. موجودات این عالم ماده کاملا مرتبط است با یک موجود برتری که اون موجود برتر اگر بخواد اینو تحولش رو و حرکتش رو جلوشو میگیره یا کندش میکنه و اگر بخواد بهش نگاه میکنه سرعت میبخشه. یه نمونه اول بهش نشون میدن که حرکت نکرده، لم یتصنح، که لم یتصنح طبق بعد از تفسیرها یعنی سنه برش نگذشته، سال برش نگذشته، که اگر این باشه معنیش که این عرضی که میکنم خیلی نزدیکتر است، که این اصلا زمان برش نگذشته گرچه در این عالم زمانی به تعبیری هست. و خب مثلا حکمای ما شاید بعدا پذیرفتن که تو این عالم همه چیز در حال حرکت هستن به این معنی، ولی که نه، این باید زمان نگذشته، کاملا ثابت هستش، یا لااقل بگیم زمانش کند گذشته، یعنی سیر حرکات جوهریش آرام شده به طوری که انگاره مثلا این شراب و این قضا مال صبح بوده الان مثلا شده ظهر، هنوز سالمیش تغییر نکرده. بعد از که اینو میفرماید قدم سوم میره سراغ مسئله چی؟ مسئله ایجاد کردن یک موجود و حرکت جوهری به سرعت. یعنی یک چیزی که باید مثلا برای زنده شدنش فرض کنیم یک مدتی طول بکشه، در چند لحظه استخونها سر هم میشه، گوشت میاد روش و سر پا میشه، وای میسته. مجموع این وقایع با هم دیگه اون مقداری که قدر متقنش هست اینه که هیچ ربطی به مسئله معاد متکلمین نداره. یعنی قدر متقن این آیه این هستش که صدر این آیه و ذیل این آیه هیچ جای صحبت از این نداره که شما در قیامت اونطوری که این حمار اینجا زنده شد یا بدن این پیامبر الهی زنده شد، شما در قیامت به این گونه زنده میشوید. این قدر متقنشه، یعنی اینو نمیشه انکار کرد که این آیه کاملا نسبت به مسئله کیفیت احیاء در قیامت ساکت است، هیچ صحبتی نکرده که مثلا فرض کنین و مثلا یحیی الله الموتی فی القیامه کما احیا هذا الحمار مثلا، یعنی چیزی تو آیه نداره. تو آیه 3 اتفاق افتاده برای این پیامبر الهی در مقابل یه استفهام. این که ما بیایم بگیم آقا این آیه شریفه نص است در این که حتما تو قیامت هم استخونا سر هم میشن و گوش روش میاد، هیچ جای این آیه نه دلالت لفظی داره و نه دلالت غیر لفظی، مگر این که عرض میکنم شما از قبل اینو مسلم گرفته باشین بعد وارد آیه هم که میشین مثل متکلمین. متکلمین میگن این که خدا چرا اینو 100 سال میران نمیدانیم، حتما حکمتی داشته. این که چرا گفتش که قضا و شراب سالمونه، اینم خب لابد حکمتی داشته نمیدونه. اما نکته آیه این است که میخواست نشون بده که این حمار چجوری زنده میشه. خب اگر این بود لااقل بعد آیه رو این تاکید میکرد، بعد لااقل آیه اینو اول میفرمود. برفرمیم اگه اینجور بخواد انسان تفسیر بکنه آیاتو که هر مقدارش که نمیخوره بگه یه حکمتی داشته، بعد اون مقدارش که فکر میکنه خودش مثلا درست هست اونو اینجوری که همه آیاتو میشه همه جور معنی کردش، مسلما این آیه جزء ادله کسانی که مخالف با معاد حکمت متعالی هستن نمیتونه قرار بگیره، چون این زور لفظی نداره و تمام زورش زور ادعایی هستش، بلکه قرائن درونی آیه که عرض کردم اولا مقام این پیغمبره، دوما مسئله میراندن 100 سال، سوما باقی ماندن تمام شراب، اینها نشون میده اصلا دعوا سر چیز دیگه ای بوده و اصلا سوال این پیامبر الهی سوال دیگه ای بوده و جوابم نادر مسئله دیگه ای هستش. حالا دقیقا سوال چی بوده و جواب چی بوده عرض میکنم بنده اینو اسمشو بلد نیستم و تا حالا هم ندیدم کسی این مسئله رو کاملا حل کرده باشه، یعنی روابط این اجزا رو با هم دیگه توضیح داده باشه که واقعا ایشون چه سوالی داشتن و خداوندم با این اتفاقاتی که افتاد. اینو میدونیم اجمالا از آیات به دست میاد که اینا از مصادیق یخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی خداوند سوام عرض کردم تو این سه تا آیه مراتب هدایت تدریجی رو داره چیکار میکنه نشون میده. تو داستان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم خودشون شدن مصداق اسم المحیی، خودشون اومدن چیکار کردن زنده کردند، خب این مقام خیلی بالایی بود. این پیامبر الهی مقامی دارن مادون مقام حضرت ابراهیم، ولی مسلماً یک منزلی از منازل سیر و سلوک، یک عالمی از عوالم حرکت به طرف خدا تو این داستان باید براشون روشن شد که اگه بخواد یخرجکم من الظلمات الی النور باشه، یعنی یک سیر الی الله باشه به حسب ذیل آیت الکرسی، و بخواد این شخص پیامبر باشه نه بر این آیه رو حمل کرد بر یک داستان خیلی ساده که نمیدونستن پیغمبر مثلا مرداش زنده میشن، گفتن خب ما یه حمار جلو زنده میکنیم تو دیگه باور کن دیگه، مثلا با شأن پیغمبر سازگاری نداره و با این جوابهایی هم که دادن سازگاری چه نداره. اینجا تو این داستان خداوند به دست خود ایشون احیا نکرده، برخلاف داستان حضرت ابراهیم که ایشون مصداق اسم المحیی شدن، ایشون فقط تماشاگرن، ولی تماشاگری هستن که یکی مسئله زمان رو درک کردن، دوم کند شدن یا از بین رفتن حرکت، سوم تند شدن حرکت. این صدا حقیقتش خدا بهشون نشون داده، گفته پس استبطا نکن. حالا چه استبطا ایشون نسبت به زنده شدن خود قریه بیت المقدس باشه یا اینکه نه به حسب مردگان مثلا در اونجا باشه، این صدا فقط این مقدار دلالت میکنه، بیشتر از این دلالتی دارهش
نیست.
ببینین آیا نشانه بودن خیلی وجوه داره. ما یکی از اشکالات اون این است که خیلی از موقع عرض می‌کنم چیزایی که خودمون سوال داریم آیه که دلالت لفظی نداره به اون حمل می‌کنیم. مسلما این که نه، مثلا فرض کنیم تو داستان گاو بنی اسرائیل هم اونجا میفهمن که فوال نترگوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته، گفتیم که خب یه قسمت از این گاو رو بگیرین بزنین مثلا به این شخص زنده میشه، خداوند اینچنین مردگان رو زنده میکند و نشانه های خودش رو به شما نشان میدهد. آیات خدا که منحصر در مسئله کیفیت زنده شدن مردگان در روز قیامت که نیستش که، درسته؟ ولی نجعلک آیتا للناس دارش خیلی وسیع است. مخاطبین انبیاء الهی انقدر از جهت سطح معرفتی پایین بودن و انقدر نسبت به قدرت خداوند در تصرف در موجودات این عالم انکار و تردید داشتن که هر کرامتی و هر معجزه یک آیه است برای اینها. مثلا ما در جاهای دیگه مثلا میگیم فرض کنیم حاضره ناقت الله مثلا لکم آیه، این شطوری هم که مثلا فرض کنید از دل کوه در اومده آیه است. خب حالا این چه جور آیه‌ای است؟ اگه اینا سطح عقل و معرفتشون بالاتر از این چیزا بود که خب یه شطور واسهشون مثلا آیونه، یعنی مثلا یه مقداری رشد علمی داشته باشه که در این شک نمی‌کنه که خدا میتونه یه شطور از دل کوه در بیاره، ولی اونا احتیاج به این دارن که واقعا یه شطوری از کوه در بیاد بعد بشه نشانه بر قدرت پروردگار، درسته؟ حالا ما نمیتونیم مثلا از اینجا زود پول بزنیم بگیم خب مثلا حتما همینطور که این شطور از دل کوه در اومد مثلا در قیامت هم انسان همینجوری زنده میشن. خب تناسب اینجا هم توی این آیه میفرماید که اتفاقاتی که برای تو افتاد برای خودت آیه و نشانه نبود، چون ایشون آخرش هم گفت اعلم و ان الله علی کل شیء قدیر، نسبت به قدرت خدا از قبل هم میدونستم. ایشون فقط اینجا خودش یه مسئله است، برای دیگران این اتفاقات آیه و نشانه بود و دیگران تصدیق کردن که بله خدا قادر است، خدا توانایی داره، مثلا چیزهایی که انکار میکردن استبعاد میکردن شدن است، درسته؟ ولی سوالی از معاد نداره که این نشانه است برای کیفیت زنده شدن. عرض میکنم ما سوالی که متکلمین داریم این است که اگر واقعا معاد اینطوریه خب چرا یه آیه صاف و پوست کنده نداریم تو قرآن؟ همه جاشون ما باید یه جوری هم دیگه وصل بکنیم بگیم لابد منظورش این بوده. یه جا خدا در توضیح معاد میگفتش که خدا ذرات بدن رو با هم دیگه چیز میکنه، ترکیب میکنه دیگه. یه همچین چیزی دارن تو آیه. بله این نکته الان پیش اومد عرض بکنم. ما این مطلب رو از زبان کفار زیاد داریم. یعنی قرآن هر جا اعتراض کفار رو نقل میکنه اینطوری میگه. میگه مثلا اینا میگفتن اعضا زلل نافل ارزه اعنال هم مخرجون. این اعنال هم مخرجون اناش میخوره به که میخوره به بدنا. مخرجونش هم معنیه چی هست؟ خارج شدن بدنهاست از قبرها به روی زمین. درسته؟ مشرکین و کفار هر جا صحبت از معاد میکنن معادشون این معاد متکلمینه و همین رو انکار میکنن. اما این دلیل نمیشه که اونی هم که خدا اثبات میکنه همین باشه. اتفاقا به تبریک علامه طباطبایی روش خیلی تاکید دارن، اونطوری جواد روش خیلی تاکید دارن، خدا در جواب همینا که میگفتن وقتی ما تو زمین گم میشیم میایم بیرون، در جواب همینا چی فرمود؟ فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اصلا بحث در این بدنه نیستش که، بحث این است که خدا حقیقت نفس شما رو میگیره برمیگردیم طرف خدا. ولی از زبون خود خدایی که نداریم که مثلا اذا ضللتم فی الارض مثلا فرض کنین، یعنی وقتی بدنتون تو زمین گم شد انکم لمخرجون مثلا فرض کنین. خب اینو یه جا خدا میتونه از زبون خودش هم بگه دیگه. برداشت اونها از معاد این بوده، حق هم داشتن. چرا؟ چون اونها صبح عرض کردیم عالم جسمانی غیر از اینجا نمیتونن تصور بکنن، و هر وقت که خدا ثواب و عقاب جسمانی رو مطرح میکرد ذهنشون میرفتش تو همین آینده همین دنیا. لذا زود میگفتن پس لابد بدنه دوباره باید از دل خواب در بیاد. طبیعتاً برداشتشون هم برداشت متکلمین داشتن. ولی ما با کشف این نکته که میتوانیم عالم جسمانی دیگری داشته باشیم، طبیعتاً از این مسئله شدیم در امن قرار گرفتیم. این هم یک آیه که اجمالاً فکر می‌کنم عدم دلالتش قابل قبول باشه، گرچه حالا معنی درست آیه تفسیر آیه رو ندانیم که آیه چه میخواد بفرماید، عدم دلالتش تقریبا روشن. چند تا آیه دیگه هستش، اونا هم به همین منوال با همین توضیحاتی که عرض کردم فکر کنم کلیاتش همین هستش، چیز جدیدی نداره. مثلا یک آیه که بهش استدلال میکنن آیه اول سوره قیامه است که ایه حسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا انسویه بنانه. میگن که خداوند متعال فرموده ایه حسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما استخوانهای او را جمع نمی کنیم؟ بلا، بلا خب به قول ادبا در پاسخ منفی منظور تبدیل به مثبت میکنه، معادله با چرای فارسی است. میگیم چرا؟ یعنی خدا استخوانها را جمع میکنه. قادرین علی ان نسوی بنانه، قدرت داریم که سرانگشتان او رو هم بسازیم از نو. میگن پس معلوم میشه خدا استخوانهای انسان رو چی میکنه؟ جمع. ببینید این آیه هم مثل بقیه آیات اگر شما باز بخواید وجوه معنایش رو در نظر بگیرید وجوهی داره. یه وجهش این است که ما اینو حمله بر ظاهر خودش بکنیم بدون هیچ تصرفی. یعنی چی؟ یعنی خداوند استخوانها را جمع خواهد نمود. جمع هم طبیعتاً به این معنی است که یعنی اینا پراکنده شدن، اینا دوباره چی میکنه؟ به هم وصلشون میکنه. یعنی مثلا گوشت و ربات و اینا میاد وسطش میشه بدن. این معنا رو که هیچ کس بهش ملتزم نیست. یعنی واقعیت همین است که هیچ متکلمی ملتزم نیست. چرا؟ چون همه‌شون بل وجدان میبینن که استخوان‌ها از بین میره. استخوان‌ها جمع چیه؟ نمیشه. درسته؟ چون صبح هم عرض کردیم اگر بخواد نجمع العظام باشه باید عظامی باشه که جمعش بکنیم. پس موضوع له آیه که قابل چه قبول نیست. تفسیر دوم این هستش که بیایم یه درجه مجاز قائل بشیم بگیم نجمع و عظامه، یعنی این که نجمع و تراب عظامهی، درسته، و نونشه و عظاما، خاک استخونه رو جمع میکنیم. یعنی استخونی که الان استخون نیست به اعتبار ماکانش استخون بوده جمعش میکنیم. بعد که جمعش کردیم استخونش میکنیم، بعد نسوم من نونشه الله ها مثلا و نکسوها رحم ها دیگه اینا رو سرهم میکنیم و گوشت میکنیم، میشه تفسیر دوم. خب این انصافا به ظاهر آیه نزدیکه، یعنی خیلی مجازی نداره، ولی مخالفین ما بهش معتقد نیستن. یعنی متکلمین صحبت عرض کردیم یا قائل به خلق مثلن یا قائل هستن به جمع اجزای اصلیه. قائل به جمع تمام اجزای از بین رفته و تمام ذرات و استخونها نیستن، لذا اونا به این هم ملتزم نمیشن. اونا میگن نجمع و عظامه یعنی چی؟ میگن نجمع و عظامه یعنی نجمع و اجزا الاصلیت من العظام. درسته؟ اگه تو این استخونا جزء اصلی داشته باشه جزء اصلیشون. مثلا اگر انسان فرض کنین 200 تا قطعه استخون داره، تو این 200 تا قطعه مثلا ممکن است فرض کنین چه می‌دونم 100 تا 200 تا ذره باشه که اینا به قول متکلم اجزای اصلی ان، اونا رو خدا جمع میکنه، مابقیش دیگه از بحث بیرون. خب پس این تفسیر دوم قبول نمی‌کنم. میرن سراغ تفسیر سوم که چی باشه؟ نجمع الاجزای اصلیت من الاظام باشه. یه تفسیر چهارم داره. تفسیر چهارم این است که مطابق قواعد مواد صدرایی کاملا معتقد بشیم و ملتزم بشیم، بپذیریم که خداوند استخوان‌ها رو جمع می‌کند. تمام مبنایی که صبح گفتیم به خدا استخوان‌ها رو زنده می‌کند. از چه باب؟ از این باب که تمام موجودات مادی که در اینجا هستن در عالم آخرت همشون چی میشن؟ احیا میشن و در اونجا حاضر میشن و در اونجا وحدت هم پیدا میکنن که عرض کردیم میخواد پوست بیاد اونجا شهادت بده، دست بیاد شهادت بده، پا بیاد شهادت بده، اونجا تجمع پیدا میکنن به علت تناسب ذاتی که اینا با هم دیگه دارن، اونها هم در یه موطن جمع میشن، میان بر اعمال انسان شهادت میشن، حاضر میشن. طبق تفسیر حکمت متعالیه این آیه دست نمیخوره، یعنی نجمعوش واقعا نجمعوس، اعظامش هم واقعا چی است؟ اعظام است، گرچه یه مفهومی است فوق مفهومه، میگه یعنی به تعبیر اشتباه عرض کردم، یه مصداقی است فوق مصداقی که عامه مردم تصور میکنن، عامه مردم از جمع، جمع در عالم ماده تصور میکنن. ما میگیم نه، جمع که یک مفهوم عام میداره، مصداقی که مورد نظر خداوند است یه مصداقی است مافوق اینها، در مفهوم تصرف نمیکنه، مجازی نیست. میگیم شما حملش بکن برای مصداق دیگری که اون مصداق چی باشه؟ جمع در عالم بالا باشه که در اونجا خیلی از این حقایق با هم دیگه جمع میشن. اینم یه بچه. یه بچه دیگه این هست که این آیه رو کلن کنایه بدونیم. ای احسب الانسان الان نجمع عظامه، اصلا صحبت سر جمع استخون نباشه، بحث سر اصل معاد باشه. چون ویل همین آیات هم تو خود سوره قیامه وقتی که خداوند مسئله معاد رو توضیح میفرماید، آخرش میفرماید که ای احسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان میکنه که او رو یله و رها میگذاریم؟ در واقع اون ایه سبال انسان الان نجمع اعظام هم همینو میخواد بگه، یعنی مشرکین میخوان بگن معادی نیست، اونا حالا خیلی اصراری ندارن که همین اجزای اصلی جمع بشه یا اجزای فرعی هم جمع بشه، همین استخون باشه یا مثل این استخون باشه، اصل مسئله اصل انکار معاده. لذا تو اول آیه هم داره که بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یرید الانسان و لیفجر امامه، که مفسرین استفاده میکنن میگن که انگیزه اینها بر انکار معاد چی بوده؟ انگیزه اینها بر انکار معاد این بوده که دوست داشتن گناه بکنن، یرید الانسان لیفجر امامه، چون میخوان گناه بکنن میخوان زیر بار مسئولیت نرن، معاد انکار بکنن. یعنی ممکن است بگیم الان نجمع اقامه کنایه است از این که معادی نیست، خدا میفرماید بلا، طبعا بلا معنیش چی هست؟ یعنی معادی هست. اینطور دیگه وقتی شد کنایه دیگه اصلا با لفظ اقام و جمع و با این خصوصیات که کاری نداریم. این هم دیگه اهم مثلا این که حالا مواد مثالی باشه، جسم عنصری باشه، جسم مادی باشه، ولی به هر حال اگر خواستیم تصرفم نکنیم، تنها راهش نیست که موانع یک بار متعالیه ملتزم بشیم، یعنی قبول کنیم استخون با وصف استخون بودنش درسته، بدونه که تبدیل به خاک استخون بشه یا اجزای اصلی استخون بشه با وصف استخون بودنش جمع میشه، بعد طبعا یه موتنی واسش فرق بکنیم در اون موتن همه این استخون ها با همه اون سلول های دیگه و پوست و گوشت و اینا همه اونجا حاضر بشن و تحقق پیدا بکنن. پس این آیه نه فقط منافاته با مواد صدرایی نداره، بلکه اگه بخوایم به ظاهرش دقت توقف بکنیم معین مواد صدرایی است، چون دیگران هیچ کدومشون نجمع اعظامه نمیتونن توجیه بکنن، یا باید بگن نجمع تراب الاعظامه، بگن نجمع الاجدار اصلیت الاعظام و همثال این حرفا. اگر هم کنایه قائل بشیم که خب این اهم از مدعا میشه دیگه، با همه اینها سازگار. یه آیه دیگه که باز از همین باب هستش که باز صبح جوابش اجمالا عرض کردیم، همون آیه سوره شریف یاسین هستش که قال من یحیی العظام و هی رمیم، استخوان‌ها رو چه کسی زنده میکنه در حالی که اینها از بین رفتن و خراب شدن، قل یحیی الذی انشأها اول مره. اینم فقط وجوه آیه رو من به سرعت عرض بکنم دیگه ازش رد میشم. تو این آیه هم عرض کردیم که اگه بخوایم به ظاهرش توقف بکنیم، متکلمین هیچ کدوم ظاهرش رو قبول نمیکنن، چون متکلمین یحیی العظام قبول ندارن، درسته، یوهی تراب العظام هم قبول ندارن، میگن یوهی الاجزال اصلیت العظام. و ما اگر بخوایم به معنای ظاهریش توقف بکنیم، باید قائل به نظریه حکمت متعالیه بشیم، بگیم نه واقعا خود استخونا در قیامت زنده میشن. ولی این آیه دو تا توجیه دیگه هم داره که اون دو تا توجیه دیگه هر دو مقبول است و ربطی هم به بحث حکمت متعالیه غیر متعالیه پیدا نمیکنه. یکی این هستش که من یحیی العظام رو به معنای من یقدر علی احیاء العظام بگیریم، چون استفهام استفهام انکاری است، استفهام انکاری در واقع میخواد بگه کی زنده میکنه، یعنی کسی نمیتونه زنده بکنه، در واقع میخواد بگه که لا یقدر احد علی احیاء العظام، استفهام انکاری انکار قدرته. لذا قرآن هم در ادامه وقتی میخواد رد بکنه میفرماید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، شما فکر میکنید خدای که آسمان و زمین رو خلق کرده قدرت نداره؟ اگر قبول کنیم که این آیه استفهام انکاری در واقع نفی قدرت است، قل یحیی الذی انشأ اول مره میشه چی؟ میشه قل یقدر علی احیائها الذی انشأ اول مره. اثبات قدرت کیفیت رو دیگه بیان نمیکنه. این یه توجیهشه که این توجیه قوام با مواد صدرایی میتونه با غیر صدرایی. توجیه دیگه که تو این آیه وجود داره که باید بعد از متکلمش معتقد شدن این هستش که قل یحییها استخدام داشته باشه، یعنی ضمیر یحییها میخوره به استخوان، ولی منظورش خود استخوان نیست، بلکه منظور مثل استخوان است. چون متکلمینی که قائل به خلق مثلن معمولا اینطور میگن. آیه هم در دنبالش چی میفرماید؟ میفرماید که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده آیا قدرت نداره مثل اینها رو خلق بکنه؟ طبیعتا پس بحث در خلق عین نیستش، که خیلی از متکلمین هم استفاده کردن. آیه میخواد بگه ما این استخونا رو مثلش رو خلق میکنیم، گرچه خودش هم چیه؟ نباشه. و اگر این باشه که این با حکمت صدرایی هم خیلی میشه، مولا صدرا اتفاقا روی کلمه مثل هم خیلی تاکید داره که میفهمد که موجودات اخروی از جهتی مثل دنیوی هستن، از جهتی چی هستن؟ این موجود دنیوی هستن. تو روایت هم داره که حضرت میپرسه که نسبتمون با این بدن اینجا چجوری است، نسبتمون پوستی که اونجا دائما تبدیل میشه بود مثلا بدن نامجرودن غیرها چیز. حضرت میفرمان مثل یک آجری که این آجر رو آب میریدی روش گلش میکنی، باز داره این گل آجر میکنی، باز داره آب میریدی گلش میکنی، باز داره آجرش میکنی. این هم این اولیست، هم این اولیش نیست، به تعبیری مثل است، به تعبیریش مثل نیست. ایشون هم معتقد است بدن اخروی از جهتی مثل بدن دنیوی است، از جهتی عین بدن دنیوی است. مثل است از این جهت که ایشون میفهمد که اولا از نظر قیافش عین همین دنیایی است، به طوری که میگه وقتی که میبینیش میگی هاذا فلان هاذا بهمان، این همسایه این علی، اون حسن، اون تقیه، قیافش که این قیافه اینجاست. نفسش هم همون نفس است، چون شیعتش هم به صورتشه، پس از این جهت چی است؟ عین دنیایی است. از جهتی مثلشه به خاطر اینکه اونجا با یه ماده بود، مثلا فرض کنید بدنش ماده بود و نفس به اون ماده خاص قائم بود، اینجا دیگه مثلا بدن اخروی به قولشون ماده نداره و قائم به خود نفسه. اونجا نفس قائم به بدن بود به یک معنا، بدن اخروی بدن قائم به نفسه، ولی که قیافه و شکلش همونه، نفسش هم همون هستش، از جهتی مثل است، از جهتی عین. ولی اون مولا صدره که از ادلش بر این که معاد معاد مثالی هستش، از مؤیداتش همین تعابیریست که در آیات آمده که خداوند متعال در آخرت امثالکم خلق میکنن، یعنی یه چیزایی مثل شما خلق میکنه، عین خود شما رو دوباره خلق نمیکنه. بنابراین پس این آیه طبق این تفسیر هم که بل یحیی ها به معنی یحیی مثل ها باشه، باز به قرینه آیه بعدی که فرمود به قادر الان یخلق مثل هم، این هم با مواد صدرایی منافات نداره. پس ببینید اینا که ای من وجوه مخالف عرض میکنم یه مقدارش از باب جدل است، چون مخالفین میگن قرآن نص است در این که مواد صدرایی غلط، درسته؟ بعد میگن مثلا اگر فرض کنیم تناسخ هم محال باشه، برای این استعاره تناسخ هم بپذیریم، میشه تعارض عقل قطعی با نص قطعی، بعد باید یکیشو خراب کنیم، پس باید بریم تناسخ رو خراب بکنیم مثلا. و بعدا خیلی هم تلاش میکنن که ادله تناسخ رو رد بکنن که مثلا یه جوری این معاد مثلا خلاف منوتاری سرجاش بمونه، دست نخوره مثلا. فرض کنیم خب مردم آیات قرآن اولا نص نیست، یعنی اینها به حسب وجوه معنایی احتمال مجاز و کنایه اینا دارش خیلی مقبول و متعارف وجود داره. قدم بالاتر از این که اگه بخوایم به ظاهرش هم توقف بکنیم، معرض اون است که این ظاهرش با مواد صدرایی فقط میشه، یعنی فقط تو دستگاه مواد صدرایی میشه گفت یحیی العظام، خدا استخوان‌ها رو چه می‌کنه؟ احیا می‌کنه دیگه. هیچ کسی یحیی العظام قبول نداره، همه یحیی تراب العظام و یحیی الاجدار اسکت العظام و همه اینجوری معنی می‌کنن. مولا صدراست که میگه اینا به عینه تو عالم آخرت احیا میشن و زنده میمونن. یکی دو تا آیه دیگه هم هستش، اونا هم از نظر دلالت مثل همین هست. بگم یا خسته کننده هست دیگه؟
بفرمایید، فرصت هم هست که بحث هم تموم بشه.
ببخشید چه آیات خیلی مهمی نیستش، استدلال بهش کردن. مثلا یکی همین داستان بقره هستش، گاو بنی اسرائیل که خداوند فرمود فقل نضربو و بعدها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. خداوند وحی فرمود که با قسمتی از این گاو این مرده را به این بدن این مرده بزنید، این مرده زنده میشه. و فرمودش که کذالک یحیی الله الموتا، خداوند این چنین مردگان را زنده میکنه. و یوریکم آیاتی و نشانه های خود را بشون نشان میدهد به شما لعلکم تعقلون. گفتن خب ببین اینجا خداوند فرموده ما اینجوری زنده میکنیم، همونطور که این جنازه زنده میشه مرده هم چی میشن؟ زنده میشن. استدلال به این آیه باز کاملا مشخص است که متوقف است اولا بر این که منظور از یحیی الله الموتا احیای در قیامت باشه، دوم متوقف است بر این که وجه شبه همینی باشه که متکلمین میگن. بنده به حسب فهم شخصی خودم که گمانم این است که اصلا این آیه ربطی به احیای در قیامت نداره، این آیه در مورد این بحث رجعت است، یعنی خدا مردار که تو این دنیا زنده میکنه این شکلی زنده میکنه و نشانهای قدرت خودش رو هم به شما چی میکنه؟ نشان میده. کسی که معتقد است این آیه ناظر است به احیای قیامتی، او باید دلیل بیاره و اونا چون از قبل پیشفرضشون این هستش که در قیامت اینجوری زنده میشن، اینا اینجوری میفهمن. حالا آیه از این مسئله ساکت است. کذالک یحیی الموتا، یعنی خدا مردار که تو دنیا زنده میکنه این شکلی زنده میکنه. برفرض هم که ناظر به احیای قیامتی باشه، باز مثل بقیه آیات وجه شبهش مذکور نیست در آیه. و وجه شبه رو اگر خواستیم کشف بکنیم، چون دلالت لفظی در کار نیست، باید بریم سراغ قرائن. قرائن هم که از صبح تا حالا داریم عرض می‌کنیم که رو هم رفته، اصلا این مسئله رو تایید نمی‌کنه که احیای در قیامت به معنای زنده شدن یک بدن باشد و جون گرفتنش و سرپا وایستادنش. فعلا اصل مسئله این است که اصلا در این آیه هیچ صحبتی از مسئله احیای در قیامت وجود نداره. آخرین موردم که زیاد بهش استدلال میکنن داستان سوره کهف است و پیدا شدن این کسانی که در غار بودن، که خداوند فرمود که وکذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. میفرماید بعد از اینکه این اصحاب کهف بلند شدن و از خواب برخاستن و رفتن تو شهر و میخواستن چیزی خرید بکنن و دیگران متوجه شدن، میفرماید کذالک اثرنا علیهم، این چنین ما دیگران رو بر حال اینها آگاه کردیم و اونها به اینا دست یافتن. لیعلموا ان وعد الله حق، برای اینکه بفهمن که وعده الهی حق است و ان الساعه لا ریب فیها، و در ساعت قیامت شکی نیست. متکلمین طبق مبنای خودشون سریعا از این آیه چی نتیجه میگیرن؟ میگن همونطوری که اینا یه مدتی توی غار بودن و خواب برده بود اینها رو، 300 سال فرض کنید اونجا در خواب بودن، بعدم بیدار شدن پاشدن وایستادن، به همین کیفیت خداوند افراد رو چی میکنه؟ در هنگام بعث قیامت زنده میکنه. لذا این بیدار شدن اینها بعد از خواب طولانی شاهد بر این هستش که مرگ حق است، ببخشید وعده خداوند مثلا قیامت حق است و ساعت هم لاریب فیهاست. واقعیت همین است که این آیه هم شما به لفظش که نگاه بکنید دلالت بر این همچین مطالبی نداره. تنها چیزی که در این آیه مطرح شده، این آیه هم بالفعل هست، این است که آشکار شدن جریان اصحاب کهف برای مردم یکی از شبهات اینها رو نسبت به مسئله قیامت حل کرده، یعنی اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. اما اون شبهه‌ای که به وسیله این جریان برطرف شده چی بوده؟ اون شبهه تو این آیه بیان نشده و اتفاقا اصحاب کهف هم نمرده بودن. که اصحاب کهف چی بودن؟ به تعبیر ظاهر آیات قرآن اینها قصد به ظاهر خواب بودن. بربردم که مرده باشن اجزاء بدنشون که نرفته زیر زمین و پراکنده بشه و متلاشی بشه و خراب بشه، بدنها سالم بوده و خداوند اینا رو بعدن چیکار کرده؟ بیدار کرده. به هر حال این آیه دلیلی در این که نقطه اصلیش و رفع شبهش تو جهت سرهم شدن اجزاء بدن مادی و دوباره کار کردن بدن مادی باشه درش وجود نداره. اجمالا اونی که مسلم است این است که شبهه امم پیشین توی مسئله معاد یه شبهه اصلیشون مسئله قبول نداشتن نفس است. ببینید اونها مشکلشون فقط این نبوده که چجوری این اجزای بدن سرهم میشه، بیشتر مشکل این بوده که میگفتن که و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، فقط زندگی زندگی دنیاست، اصلا بعد دیگری غیر از زندگی دنیا تصور نمیکردن. و ما یهلکنا الا الدهر، درسته دهر ما رو هلاک میکنه و از بین میبرد. لذا وقتی میرفتن زیر خاک و تبدیل به خاک میشدن میگفتن زلل نافل ارض، ما تو زمین گم شده، دیگه برای خودشون ماهی غیر از بدن قائل نبودن. ما در واقع تو مباحث ما دو تا بحث داریم. یه بحث این است که آیا نفسی غیر از بدن هست یا نیست، یه بحث. کسایی که میگن نفس هست، خب برزخ راحت قبول میکنم، درسته؟ بحث دوم این استش که حالا این بدنه سرهم شدنی است که نفس دوباره بیاد سراغش یا نه، یه بحث دومیست. امم پیشین معمولا را اون مسئله اولش کار داشتن، یعنی اینطور نبود که برزخ رو قبول بکنن، قیامت رو مثلا قبول نکنن، سرهم شدن اجداد مادی رو دیگه قبول چه نکنن، یا یه قیامتی که متکلمین میگن و انکار کنن، مثلا به مواد صدرایی معتقد باشن، بگن خب نفس مثلا هست و میره تو اون عالم دیگه واسه خودش ثواب و عقابی داره. سر اصل بقا هویت انسان بعد از مرگ گیر داشتن. لذا خدا بهشون میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، هی تاکید میکنه برای اینکه بابا شما با مردن تمام نمیشوید، در عین اینکه مردید بازم هستید. یعنی شبه اول است، نه شبه دوم که کیفیت سر هم شدن بدن مادی. و اگر کسی شبه اول رو قبول بکنه، عمده اهداف انبیا حاصل میشه، چون اهداف انبیا چی است؟ نقطه ثقلش وجود مواده، کیفیت مواد خیلی تأثیری نداره. حالا گرچه ما میگیم چون تو قرآن اومده وظیفه داریم بشینیم بحث کنیم کیفیت موادم بدونیم، اما اصلش اینه که بدونیم موادی هست، ثواب و عقابی هست، کارهای انسان حساب کتاب داره. این یرید الانسان لیفجر امامه نمیشه، هر کار دلش خواست بکنه نمیشه. لذا از آیات قرآن به دست میاد که شبهه امم سابق در اصل وجود و عدم نفس، نه در کیفیت بدن مادی. هر کسی که میمرد بعد از اینکه میمرد دوباره زنده میشد، بعد از گذشته های خودش یادش بود، میگفت آره من همون فلانی هستم، اینطوری هم اونطوری هم. این میشد شاهدی برای چی؟ شاهدی بر آخرت. یعنی ببین پس این که به حسب ظاهر بدنش مرده بوده، نفسش زنده بوده، آدم با مردن تموم نمیشه. همین مقدار برای مخالفین انبیا کافی است، اصلا مسئله جمع اجزای متفرق نیست. لذا به مناسبت های مختلف، حتی مثلا تو اون روایت داره که یه قومی بودن که معاد رو انکار میکردن و اینا خواب نمیدیدن، خداوند بهشون بعد از این مدتی نعمت خواب رو عطا کرد، خواب میدیدن دیگه، وقتی میخوابیدن مثل ما حالا شب ما نسل همون رو هستیم، خواب میدیدن دیگه، از وقتی که خواب دیدن معاد رو باور کردن. یعنی مشکل سر چی بوده؟ مشکل سر این استش که یه بعدی برای انسان ماورای عالم حس و طبعش درک نمی کردن، لذا نمی تونستن بپذارن که بعد از مرگ هم خبری باشه. یه دوبار که شب خوابیدن نه، در اینه که بدنشون اینجا رو زمین افتاده، یک مجموع ادراکات دیگه ای دارن و یک عالم دیگه قابل تصور هستش، معاد رو هم پذیرفتن. پس از این آیه شریفه استفاده نمیشه که نکته رفع شبهه در داستان اصحاب کهف مسئله کیفیت تغییر و تحول در بدن بوده، فقط اجمالا فهمیده میشه که به وسیله زنده شدن اینها شبهه از اینها چه شده؟ برطرف شده، که ظاهرا اصل شبهه هم مسئله بقای نفس باشه. ببینید یک گزاره وقتی میخواد اثبات بشه، وقتی قیاس مرکب داشته باشه، طبعا اثباتش و فهمیده یعنی اینکه این گزاره حقه، متوقف است بر فهمیدن تمام مقدمات این گزاره، درسته؟ ولی هر مخاطبی به حسب خودش ممکن است از مجموعه مقدمات مثلا فرض کنید 90 درصد قبول داشته باشه، 10 درصد قبول نداشته باشه. اون مخاطب وقتی اون یه مقدمه رو بهش اضافه میکنن، درسته، اون میشه گفتش که چی میگن علما ان هذا حق، درسته، گرچه حقانیت اون علمش متعلق به این یکی فقط نیستش، این چون بغیر از سابقه داشته یکی انکار میکرده. الان نمیدونم شما تجربه کردین یا مردم خودمون مثلا فرض کنن شما یه دونه مثلا فرض کنین کرامتی چیزی از یه نفر ببینن، اجمالا بفهمن که عالم غیبی هم هست، یا به یک مجموعه امور ایمان میارن، مثلا فرض کنیم نبوت و معاد و همه رو قبول میکنن. چرا؟ چون شبهشون سر این است مثلا غیبی در کار است یا نیست. یه نمونه بفهمن که نه یه غیبی هستش، بعد میگن ما ایمان اون دیگه محکم شد، با اینکه خب این یه گزاره به تنهایی که نه اثبات نبوت میکنه، نه اثبات معاد میکنه، نه اثبات چیزای دیگه. چرا اینطوری است؟ چون نسبت بقیه چیزا تو ذهن خودشون به اساس فرض ادلهش تام هم یه سوال باقی مونده. اینا هم به اساس ظاهر آیه اینطور بودن که مسئله براشون مسئله این بوده که آیا بعد دیگری در انسان وجود دارد یا وجود ندارد. خدا این یه نکته که بهشون نشون داد، درسته، شد لیعلم ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها. نمیخواد بفرمایه میفرماید که کلن با این یه داستان اصل قیامت ثابت میشه. مسلمان اینطور نیست، خود قرآن هم قیامت رو یکم چیزی معرفی نکرده. میخواد بگه اینها چون شبهشون در این زمینه بود، با این مشکل شبهشون چه شد؟ برطرف شد. خب خدا وعده ثواب و عقاب داده بود، یعنی گفته بودش که انسان بعد از مرگ بازم حیات و اخروی داره، زندگیش ادامه داره. اینا نسبت مثلا به صدق انبیا خیلی اشکال ندارن که انبیا راستگو هستن، قضیه رو نشدنی میبینن. وقتی یه نمونه شو ببینن شدنی شد، دیگه باور میکنن که پس میشود که انسان آخرتی داشته باشه، وعده ثواب و عقابی در کار باشه. درسته، یعنی وعد اللهی که از طریق انبیا به گوش اینها رسیده بود که درش شک داشتن، با دیدن یک نمونه عینی چه شد؟ باور کردنی شد.
باید طریق
یعنی یک جنبه خاصی، چون این آیه الان نمیگه که این داستان شاهد قیامت بود، میگه دیدن این داستان موجب اعتقاد اینها به قیامت شد. یعنی اینا مسلمان یک بعدی از ابعاد برمی دارم. ظاهر بیشتر آیات این است که مخالفین اصل بقای نفس رو انکار داشتن، یعنی اینطور نبوده که مثلا حالا حیات مثالی رو بپذیرن، مثلا فرض کنید بعد معاد جسمانی و عنصری واسه شون سوال باشه، بعد انبیا بیان بگن نه عنصری است مثلا مثالی نیست، این نبوده که. درسته، اصل بودن انسان پس از مرگ و ثواب و عقاب رو انکار میکردن، انبیا گفتن نه شما بعد از مرگ چه هستی. این فهرست عمده ادله بودش که در نقد مواد صدرای آوردن که به حسب ظاهر هیچ کدومش تام نیست و دلالت بر این که خلاصه بدن انسان به این شکلی که مشهور هستش هش بشه نداره. والا اگه فرمایش هست من در خدمت هم بود.
اگر ما بسید رو یه رو کلام بذاریم شنام یه دید ظاهری رو برای پدایت برانی چون چند موضوعشون همه موضوع بود بسید چیزی رو باید زندگی این آیه قابل جمع با غیر مکتب صدرای ما هست، یعنی همه اصول خودم خواهد زندگی کنم. حالا ما مشکلات بعدی هم پیش میاد و از به اصلی رو باید توجیه بکنیم یا نکنیم، این بسیدی هست که سلسله باری سری بسید بعدی پیش میاد. اما خود آیه رو نگاه بکنیم لزوما تن صدرا جواب نمیده، این اصول هم خود زنده بکنه.
ببینید توی الازام دو تا وجه هست، یکی این است که این الف لام الازام الف لام عهد باشه، یعنی یحیی ها بخوره به همین خصوص این الازام موجود. یکی این هستش که نه این الف لام الف لام جنس باشه که معمولا به حساب ظواهر اینا هم الف لام جنس میکنن، یعنی صحبت اون آقا سر این نیست که این استخونه به خصوص کنه دست منه کی زنده میکنه، خدا میگه این یکی به خصوص ما زنده میکنه، صحبت سر کلا استخوان هاست. درسته، کلا استخوان ها رو که این استخوان ها پوسیده هستن کی زنده میکنه؟
شعنش بود که اومد دیگه فشاری داد بعد اون گرد
قبولم، نه شعن نزول اینه درسته، ولی ظاهر آیه که آدم وقتی قرآن رو میخونه ازش متوجه میشه ازش الف لام عهد استفاده نمیکنه که یوهی ها بخوره. اگه این باشه اصلا مشکل خیلی چیز میشه، مشکل خیلی آسون میشه و این نه ربط به مواد صدرای ببینم کسی نگه بگیم خدا تو این آیه به خصوص وعده داده که اون استخونه به خصوص که دستون آقا بوده رو زنده بکنه، ولی این با ظاهر آیه، یعنی آیه در مقام اخبار از زنده کردن یه آدم به خصوصی اونم تو استخونه به خصوص اون آقا بعیده باشه، علال خاطر در مقام احیای جنس عظام است. مثلا معمولا الف لام عظام الف لام جنس میگیرن، وقتی الف لام جنس گرفتن دیگه تو غیر از دستگاه مواد صدرای قابل تفسیر نیست. حتی این بنان یه وجه است، من الان توی وجود که نوشتم که اگر الازام الف لامش الف لام عهد باشه دیگه اصلا مسئله از کل این نزاع خارج میشه دیگه، یعنی نه ربطی مواد صدرایی داره نه ربطی مواد متکلمین داره، میشه قضیتون فی واقعه که خدا گفته در خصوص این استخون ما این یکی به استثنا زنده میکنه دیگه، حالا بقیه رو زنده میکنه.
یه شرط پذیریم بازم حسن حسن یکیه بالاخره با همین بدن مادی عظام مادی زنده میکنه یا نه؟
خب باز این اهمه، خب باز اهمه، یعنی چون ما سو عرض کردیم احیا در قرآن اهم است، احیای در دنیا یا در برزخ یا در قیامت، یعنی استخون که میخواد زنده بشه یه راهش هست که روح بیاد اینجا این استخون زنده بشه، یه راهش هست که این استخون بره تو عالم قیامت اونجا زنده بشه، یعنی حیات پیدا کنه نطق پیدا بکنه. بازم یحیی ها از هر دو اهم است. ببینیم به تعبیر اصولی ملاک صدقه گزاره این هستش که اینو وقت دست عرف میدیم، عرف مصداقش که مشاهده بکنه میگه راست گفتیم. ما تو مواد صدری ادعامون این است که مردم اگه هیچی فلسفه نخونده باشن وقتی بیان تو قیامت درسته ببینن این استخونه داره صحبت میکنه، درسته میگن هازا ما بعدنا ربنا، خدا راست گفته که استخونه زنده میشن، واقعا احیای قیامتی احیاست بدون هیچ مجازی بدون هیچ شابه تصرفی، درسته این اینم یه نوع احیا، یه احیا میناست که تو همین دنیا روحه بیاد پایین. ما هم حرف این است که مجموعات قرآن استفاده میشه که استخونه میره اونجا اون اینجا نمیاد، مولا صدرم روی این تاکید داره. چرا؟
من هم میگم آیه که میگه ولی اقتصاد چی میگه ولی رنمی؟ بله شاهد مثالش یعنی اون سوال سوالی که از رنمی چگونه میخواد به ازامون برسه؟ از حالت پوسیدگی استخوان چگونه به استخوان معمولی میخواد برسه؟ آیه هم نمیخواد جواب بده که قل یحیی الذی انشأها اول مره، اونی که اول درستش کرد همین که رنمی هست همین دوره ازامش میکنه براشون.
خلا بعد من این الان نمیدونم سوال دارم مثلا رمیم یعنی استخوانی که پوکه یا نه
گرد شده؟
آه نه همین پوسیده است یا گرد شده است، چون اگر بخواد گرد شده باشه بعد این وحی هم میشه حال مقدره، یعنی دیگه استخونی وقت گرد شده که نیستش که، باید بگیم استخونی که در حالت بعدی میشه گرد شده یا نه. رمیم یعنی پوسیده است، من تو خاطرم این است که رمیم یعنی پوسیده است، اگه من یه پوسیده باشه دیگه معنیش نیست که یعنی گردا رو داره تبدیل به استخون میکنه. راستش الان لغتشو بلد نیستم، نمیدونم واقعیتم تو ذهنم اینطوریه که عظام رمیمه به معنی اینکه واقعا استخونه، نه اینکه گرد استخون باشه، ولی استخونیه که اگه فشارش بدن گرد میشه، درسته؟ ولی شما ظاهرا الان میخواید رقیق به معنی پودر شده و گرد شده معنی بکنید، بعد بعدن احیا
تو شهر شهر میگیم فشار داد.
آره خوش شهرنوزیش خب درسته. خب نه نگفتین گرد رو چه زدین، گفتین استخونی که الان اینقدر سسته است که با یه فشار من گرد میشه، شما میگم که استخونی میگه خدا زنده میکنه، درسته؟ یعنی سوال از احیای اون عظام قبل از تفرق اجزا و گرد شدن و پود شدنشه، عظام که فقط بس پوسیدگی داره. اگر میگفت من یوهی مثلا این تراب این عظام رو این گرد استخونا رو، خب این میشه فهمش شما، یعنی باز باید ظهور آیه رو دنبال می‌گیریم ببینیم داره میگه که مثلا گرد و چجوری استخونش می‌کنی دوباره، ولی ظاهر آیه گمانم از سابقه اینو ذهنم این که رمیم بس به خود استخوان است، نه که بعد از مرحله استخوان بودن میشه، خود استخون موصوف میشه به رمیم بودن در بس در عینه که استخونم هست که قابلیت گرد شدن داره. ولی استخونای اینجوری چجوری زنده میکنه؟ خب ما تو مواد صدرا میگیم خدا کاملا زندهش میکنه، میبرش تو مثل همه جلود و نمیدونم ید و رجل و اینا که میرن تو عالم بالا، اینا میره تو عالم بالا زنده میشه. خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش
میکنم تشکر میکنم خواهش میکنم کلی همچنین از دوستان که زحمت کشیدن آمدن و این نشست شرکت کردن، ان شاء الله در نشست‌های آینده هم خدمت شما ای وکیل باشم.
من از خواهیم کنم هر چقدر وقت بخواهیم گرفت. اون که از قرآن به دست میاد من دقیقا منو داشتم این است که نظام کلی عالم برای این استش که نفوس باید آخرش سیر نزول سعودی داشته باشن، حالا تو این وسط یه مدت دوره برگردن بیان دنیا تو برزخ برن با دوره بیان دنیا، این با اون اصل سیرشون منافاتی ندارن، برحال اونا که رجعت بکنن آخرش میمیرن، آخرش لبراتوریه اون میشن، درسته؟ متکلمین میخوان میگن هیچ وقت الله تو جهان نخواهد شد، مثلا رجوع الی الله معنی نداره، شما میبینید تو برزخ دارن میاد دنیا الی ثواب الله تو جهانه، ما میخوان بگیم نه نهایت سیرشون
نه دیگه فردا نیست،
ما میخوان بگیم نهایت سیرشون الی تو جهان اصلا فسادش اگه زنده هم بشن یه مدت بیان، اینا با مشکلات مرحوم ملا صدرایان مشکل داره که میگن خروج از فعلیت و قوه و تناسب و اینا، ولی با اصل مثلا آیه قرآن منافات نداره، مثلا الی جهان یه مدت موقتی بیان
بعدش کارو نه.